تغذیه کننده مشخص میکنه. و این فرد وقتی که کارش تمام میشه یه دست مبل خیلی به اصطلاح آماده رو میبینه که حالا دوست داره سفارش بده این رو بسازن که ساخته شدهش رو هم ببینه. به نام خود فردم این مدل رو ثبت میکنه. در حقیقت این فرد میاد بازی میکنه، مثل بازی هایی که بچه ها به اصطلاح الان در اختیار دارن، لباس های یک کاراکتر رو یا آواتار رو عوض میکنن، بهش غذا میدن یا مثلا حمامش میدن.
در مدل های مختلف انسانی و حیوانی وجود داره، از بچه گرفته تا حیوانات خانگی.
در بحث مربوط به فروش و بازاریابی هم این موضوع ها، این به اصطلاح روش ها یواش یواش داره وارد به اصطلاح میدان مارکت پلیس میشه، وارد بازار میشه و همه میتونن ازش استفاده کنن. ببینید ما همیشه به اصطلاح این نکته رو که خودمون رو همراه بکنیم به شکلی که به اصطلاح درسته، یعنی این که برای هر پارادایمی ابتداءً بحث مربوط به سیاست گذاری داره، بعد فرهنگ سازی داره، بعد اجرا. ما صاف میریم سمت اجرا و بعد اگر خیلی هم بخوایم کار بکنیم سیاست گذاری میکنیم، ولی فرهنگ سازیش رو کار نمیکنیم و هی میشینیم میگیم که آه ببین چقدر لطمه زد به بچه ها، چقدر چرا اینجا این کار کرد، چرا اونجا این کار کرد. در صورتی که
به علت نمیپردازیم، در حقیقت ما معلول رو میبینیم بیشتر.
دقیقا ما الان یک استانداردی به نام اسرا داریم که از سال 85 زحمت کشیده شده، در اون زمان مدیر عامل وقت واقعا هزینه کرده و الان نظام مصرف بازی ها رو مشخص کرده و به پدر و مادر میگه که چه بازی برای چه سنی مناسبه. خب اینا رو ببینید، باید پدر و مادرها رجوع کنن به سایت مثلا بنیاد ملی بازی ها، در اونجا کاملا آموزش داده شده و خود اسرا به هر حال براش کتاب چاپ شده، کار شده، مدارس هم به هر حال آموزش پرورش هم ما کشوندیم به این سمت، که چون من در این حال رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی ها هستم، ولی واقعا انتظار داریم که در دبستان، پیش دبستانی خود بچه ها و والدین آشنا بشن با رژیم مصرف. رژیم مصرف یعنی فرهنگ درست استفاده از بازی ها. بازی ها به خودی خود بد نیستن، افراد در استفاده از اونها ما دچار مشکل میکنه.
متشکرم.
این افراد رو باید از جلوش بگیریم.
بسیار خوب، متشکرم از شما ای دکتر. به نظام در حقیقت نظام ملی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای یا همون اسرا اشاره‌ای داشتید، در بخش دیگر یه گفتگو می‌کنم در این همین زمینه با شما که یه مقدار به جزء وارد شیم، یعنی شنونده‌ای که الان مخاطب ما هست. الان من سوالات رو خب بعضن ارسال می‌فرمایید، الان مطلب اینجا نوشته که آی دکتر میزان مناسب بازی در روز چقدره. این سوال رو من حالا از مهمان دیگر رو می‌پرسم، منتها راجع به اینکه بازی مناسب چیست یک مقدار با هم گفتگو خواهیم کرد. متشکرم از شما ای دکتر. اما آقای جلیل فرانی، راجع به میزان مصرف، یعنی بحثی که حالا اینجا نوشته شده بود و من خواندم، میزان مصرف چقدر باید باشه که به هر حال ما متوجه بشیم به عنوان یکی از معیارها دیگه؟
یک جمله رو آقای موسویان گفتم، من تصحیح بکنم، البته نگاه بنده هست که مگر هیچ بازی بد نیست. این جمله درست نیست به لحاظ انتباق با واقعیت ها. بازی ها هم بدن هم خوبن، اما اه. این بخشش که ما تو چه سمتی استفاده میکنیم و در چه حدی استفاده میکنیم، این درست هست. اگه مثلا شما حتی یه بازی بد رو انتخاب بکنید اما کم استفاده بکنید، حداقل آسیب رو دیدید.
یعنی اینطوری متوجه بشم، بسته به نوع استفاده هم بدی داره هم خوبی، یعنی هم مزایا داره هم معایب.
بازی الان شما شنونده عزیز پرسه چقدر باید بازی کرد، یک پدیده در کره جنوبی هست به نام اعتیاد به بازی های ویدیویی، برایش درمانگاه وجود داره و در این کشوری، حالا اگر اشتباه نکنم کشور چین، برای استفاده بیش از حد مثلا 50 دقیقه اکانت اون شخص قفل میشه در اکانت مجازیش و دسترسیش به بازی ها و هر سایتی هم از بازی کنسول بسته میشه.
خودشون نمیخوان دیگه،
یعنی چون فضای مجازی اونجا کنترل شده هست، احسا شده هست، نه فیلتر شده ها، یعنی فضای مجازی بومی تولید شده خودشون شده هست، نه فضای مجازی اینترنت کالیفرنیایی، اینترنت کره جنوبی هست. اونجا اگه تشخیص بدن که یک فردی مدرسه گزارش بده، خانواده‌اش گزارش بده که ایشون داره، یا حتی من یه جای خوندم که پایش میشه میزان استفاده از سرورها. خب این نشون میده که پس این وابستگی به وجود میاد. عموما هم ما در سطح جامعه نگاه میکنیم، مثلا 15 سال پیش یا 20 سال پیش این نوع اعتیاد تعریف نشده بود. یک باری هم 2 سال پیش سازمان بهداشت جهانی اینو ذیل نوعی از اعتیاد و ناهنجاری ها قرار داد. یعنی این خاصیت
این الان هم وجود داره دیگه.
بله، البته یه رفت و برگشت داره. یک بار قرار دادن، یک بار گفتن نه نیست، ولی آخرین باری که من اینو یک بار دیگه چک کردم ظاهرا به عنوان یک دیسوردر، یعنی یک ناهنجاری تلقی شده بود.
خب از رژیم مصرف رو شما موافق هستید یا دکترم؟
ببینید، پیش از رژیم مصرف کنترل هست. ما نمیتونیم یه چیزی رو متاعی رو در اختیار اشخاص بگذاریم، بگیم هر جور دوست داشتید، هر چقدر دوست داشتید
بخوره غذا رو دل درد بگیره، بعد بگیم حالا دیگه نباید بخوره.
یعنی شما اگر نگاه کنید در مثلا اغذیه فروشی ها، مثلا مثال از یک غذا خیلی رایج به نام فلافل رو میزنم که همه اقشار الان میتونن بخورنش، شما وقتی میرید از یه جای خرید بکنید این غذا رو، حالا زبون روزه هست ممکنه شما نگاه رو حواس بکنن، ولی وقتی میرید تو مغازه گوبا اینا بهتاشت اون فرد رو میبینید، موازین بهتاشت رو میبینید، رعایت بکنید و بعد خودتون میرید و استفاده میکنید. راجع به بازی هم همین هست. ما نمیتونیم در اختیار بذاریم بگیم آقا مثلا ما رده بندی داریم، این نوع نظارت باید باشه، این نوع پالایش باید باشه، کنار این مسائل رژیم مصرف هم باید باشه. اینو باید توجه داشته باشیم که اگه ما بخوایم به خود فرد این رو منتقل بکنیم، آقا شما خودتو میتونید استفاده بکنید، هر چقدر تشخیص دادید، از هر نوعی که تشخیص دادید، جامعه آمریکا یه چیز هولوش 30 سال جلوتر از ما توی مرحله قرار داره. یعنی منظورم چی است؟ منظور من این هستش که
اگه زودتر به این مرحله رسیدن و با چالش‌هاش روبرو شدن، مشخصه
دیگه. ببینید بازی ها اونجا اولین بار روش پیدا کرد، نزج پیدا کرد و بعد هم به حالت تجاری رسید و بعد هم به این کارکرد فعلیش رسید. حالا تو چه وضعیتی قرار داره؟ ناهنجاری های اجتماعی شما نگاه میکنید تو اون کشور، میبینید به خاطر ماسک یا به خاطر گرفتاری اقتصادی با اسلحه میان وسط خیابون، این رفتار در کجا آموزش دیدن؟ تو مدرسه‌شون که نمیان اسلحه رو هم بکشید.
یعنی فقط سلامتی و حفظ جون نیست، یه فرهنگی است که یک پس زمینه‌های
بله،
آموزش
اول گفتگو عرض کردم. ببینید وقتی نواخت فریم بالاست، یعنی در معرض تصویر و سطح تعامل صوتی بسیار بالاست، حالا ما بازی‌های کلاس A یعنی کلاس ویژه جهانی را تازه مورد بررسی قرار بدیم، بازی‌های سطح پایین‌تر که تعاملشون اصلا متفاوت میشه، شما اونا رو مد نظر قرار بدید، یک شخصیت منفی، حالا تو این بحث‌های تحلیل‌های محتوای بازی بسیار از کارشناسان هستن. الان همین بازی ندای فراخوان وظیفه آخرین ورژنش راجع به سوریه بوده و داستان کلاه سفیدا که مثلا میان تو سوریه پیوست رسانه القاعده میان آقا اینجا بمب‌های شیمیایی کردن، آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن اینا سعی می‌کنن فیلم برداری می‌کنن، یه فیلم تولید می‌کنن میدن برو، میگن بله اینجا فیلم شیمیایی شده توسط دولت سوریه. یعنی نشون میده اینا امروزه تو پازل جهانی و پازل قدرت های فرامنطقه‌ای قرار گرفته، لذا ما نمیتونیم از کنار اینا ساده بگذاریم. اما داخل کشورمون هم ما باید با این نوع از هدایت برسیم به اشخاص، اینو بگیم که آقا شما تو این حد حساب که الان ظاهرا میانگینه یک گیمر حرفه‌ای طبق چیزی که مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال بنیاد به نام دایرکت داده بود، آخرین باری که من نگاه کردم ظاهرا سرانه 60 دقیقه در روز حداقل بین 50 تا 60 دقیقه است. خب 60 دقیقه در روز و شما ضرب در هفته بکنید، یعنی فرد روزی 60 دقیقه، 7 تا 60 دقیقه و طبیعتاً بله و این معدله، یعنی ما قطعاً آدم‌هایی داریم که از این 60 دقیقه بیشتر در معرض قرار دارن و خدمت شما عرض کنم که آدمایی داریم که خب روز تعطیل میشینه، شاید مثلا تمام وقتشو در اختیار این بازی قرار میده.
بسیار خب، خب اشاره خوبی داشتید به این که به هر حال بحث محتوایی بازی ها دارای اهمیت هست و نکته هم که جناب دکتر موسویان فرمودن راجع به این که ما اول میام اجرا میکنیم، اول ماشین رو میاریم، بعد سیاست گذاریش رو نهایتا انجام میدیم و بعد میگیم یه فرهنگ سازی هم باید بشه، بعد که جا میمونیم میگیم اصلا ماشین چیز خوبی نیست. حالا ماشین رو مثال زدم. اگه موافق باشید شما و جناب دکتر به همراه شنوندگان عزیز یک بخش دیگری آماده شده که فکر میکنم خوب باشه اون رو هم بشنویم، باز خواهیم گشت در خدمت شما خواهیم بود.
امپراتوری دیجیتال در منشور سیاست‌های راهبردی خود تغییر سبک زندگی جوامع مطابق با خواسته‌های نظام سرمایه‌داری غرب را هدف قرار می‌دهد و این بار در ابزار بازی‌های رایانه‌ای به تبلیغ آن می‌پردازد.
آمریکا و صنعت بازی‌ها در غرب به خاطر اینکه جایگزینی برای دین حقیقی قرار بدن، یک دین زمینی به وجود آوردن به اسم سبک زندگی آمریکایی. یعنی به چه صورت مثل یک آمریکایی زندگی بکنیم؟
کاملا یک سبک زندگی غربی، سبک زندگی که رابطه دختر و پسر توش خیلی عادیه،
و نوجوان ما یاد میگیره که به صورت خیلی عادی باید بره دوستی از جنس مخالف خودش حتما پیدا بکنه.
بازی رایانه مثل بازی سیمز که مورد توجه دختر بچه ها هست و بازی معروف جی تی ای که مورد توجه پسر بچه ها هست و در این حال یکی از بازی های دیگه ای که به تعداد زیادی از اون به صورت سریالی بازی توزیع شده مجموعه بازی های باربی فشن هست.
A land of innocence has no need for God.
یا بازی دیگه ای درست کردن به اسم Black and White، یعنی سیاه و سفید. در این بازی در ابتدای بازی نشون میده که یک پدر و مادری با یک بچه ای هستن به سمت اقیانوس دارن میرن. این بچه میدوید که آب بازی بکنه، وارد آب که میشه یک کوسه ای به سمت اون میاد که اونو شکار بکنه. پدر و مادر که ازشون کاری بر نمیاد به آسمان ها نگاه میکنن، خدا رو صدا میکنن که بیا به بچه ما کمک کن. بسیار موزیانه و دقیق نشون میده که یک ستاره و یک نوری از ورای سیارات و کهکشان ها رو به سمت زمین داره حرکت میکنه. دو تا دست وارد صحنه میشه، این بچه رو نجات میده. اون دو تا دست تا آخر بازی شما هستید، یعنی شما در نقش خدا در بازی قرار میگیرید. با تمسخر کردن دین و از بین بردن ساحت تقدسی دین ارزش اون رو پایین میارن.
یکی از بازی هایی که خیلی جای بحث و جستجو و مطالعه داره برای پیدا کردن انگیزه های ساختش و تأثیراتی که روی مخاطب قرار بگذاره و احیانا جریانی که قرار شروع بکنه، بازی Assassin's Creed هست. این بازی که شخصیت نشون میده
که یک انسان خشونت طلبه و حتی در انگشت خودش سلاح پنهانی و مخفی داره که انگشت خودش رو قطع کرده به جاش چاقوی مخفی گذاشته.
شما وقتی وارد مقر Assassin's Creed میشید، روی پرچم‌های این گروه نام امام علی علیه السلام رو به راحتی میتونید ببینید.
صحنه‌های کشتن رو با مهارت خیلی زیاد و با زیبایی خیلی زیاد در گرافیک و انیمیشن کار نمایش میده و این جذابیت بازی رو بسیار بالا برده. این هزینه بالا و این رشد تکنولوژی که بسیار عجیب و زیبا در بازی اتفاق افتاده که شخصیت اولش یه فرد شیعه هست،
به مخاطب و به کاربر اینطور القا میکنه که این اساسین ها هستن که خشونت انجام میدن و ترور انجام میدن، مراقب اونها باشید.
در بازی Call of Duty داستان بازی به این سبک هست که یک دیکتاتور خاورمیانه به نام الاسد با یک دلال سلاح‌های روسی متحد میشه تا از سلاح اتمی علیه غرب استفاده کنه.
خب شنوندگان عزیز، بخش پایانی گزارش های امروز رو شنیدید که راجع به محتوای بازی های رایانه‌ای بود. این بار اجازه بفرمایید دقایق پایانی رو بیشتر از کارشناسان ارجمند بشنویم در این زمینه. آقای دکتر موسویان، این بخش حالا گزارشی مرتبط با محتوا رو هم شنیدید و نکته‌ای که راجع به حالا فرهنگسازی یا پیوست فرهنگی یا هر دو اینها شاید مطرح بشم با هم بخشی گفتگو داشتیم. نکته‌ای هست که بتونه به عنوان مکمل و تکمیل کننده در حقیقت بفرمایید با ما استفاده کنیم تو حوزه محتوا؟
ببینید، در حوزه محتوا خب به حال هدف‌های مختلفی دنبال میشه، اما این نکته که به حال همه اون چه که داره تولید میشه هدفش تغییر فرهنگ دیگران هست، بایستی ببینیم که به حال از لحاظ تجاری اینها چه تماهایی رو باید ارائه بدن تا مشتری داشته باشن. نکته اساسی اینه که به هر حال بحث مربوط به اصطلاح ایجاد یک فرهنگ جدید سر جای خودش، من اصلا اینو رد نمی کنم، ولی این تمهایی که الان مطرح شد تمهایی است که توی فیلم ها هم دیده میشه، توی داستان ها هم دیده میشه. ما مگه با به اصطلاح داستان های جادوگری یا هری پاتر مشکل نداریم، ولی چه تعداد کتاب در ایران به اصطلاح منتشر شد و ترجمه شد در مورد هری پاتر و چقدر به اصطلاح طرفدار داره هنوز هم بین به اصطلاح نوجوانهای ما. نکته اساسی این هستش که ما به سهم خودمون آیا تولید محتوا داشتیم یا نداشتیم. اگر مثلا قراره که به اصطلاح حتی پشتیبانی بکنیم خیلی از بازیسازهای دیگر رو، میبینیم که این آقا نشسته اینجا ولی متاسفانه داره برای بازار بیرون از اینجا میتازه. درسته تو جشنواره ما هم شرکت میکنه، ولی خانومی رو نشون میده که در یک بار داره قدم میزنه، مشروب داره اونجا سرو میشه، بعد لباس ها مثلا لباس های مربوط به بسرا یک مقطع تاریخی از امریکا هستش.
خب ما به اینها هم اصرار میدیم یا نه اینا اصرار نمیگیرن؟ خود اصرار ما
ببینید نکته به اصطلاح مهم این است که نه اینها که اصرار نمیگیرن. اگر که مثلا
خب پس چطور در حقیقت مسابقات تو جشنواره ما حاضر میشن؟ خب در چه بسا
این نکته ای است که بر صورت آزادی است که گذاشته میشه که اینا شرکت بکنن، ولی اگر بخوان اینها رو بفروشن یا بخوان توزیع بکنن با مشکل مواجه میشن. ولی اصولا دارم میگم اینا برای بازار اینجا کار میکنن، دارن برحال تولید میکنن برای بیرون از اینجا. بعد بر صورت میخوام بگم که ما الان برای بازی هنوز تصوری در مدیران ارشد نظام ایجاد نکردیم که آقا مثلا کشورهای اسکاندیناوی یکی از اصلی ترین راه های کسب درآمدشون بازیه و اصولاً برحال سهمشون از بازی در دنیا هم هر روز در حال افزایشه. این که ما صنعت بازی داشته باشیم، من اعتقاد دارم که از دهه 90 شمسی شروع شده، قبل از اون اصلا ما صنعت بازی نداشتیم. یعنی سرزنجیره ارزش تولید بازی در ایران قبل از 90 کامل نبوده، حالا بعد از 90 به هر حال این کامل شده، ولی هنوز ما به مرز 5% تأمین 5% از نیاز رسیدیم. یعنی هنوز 95% از نیاز داخلی رو داره بازی‌های خدمتتون عرض شود که بیرون از این
خیلی متشکرم. دقایق پایانی در خدمت شما مجدد خواهیم بود. منتها من اینطور میتونم نتیجه‌گیری بکنم که ظاهرا با همه احترامی که خب برای همه تلاشگران و مسئولان داریم، در این حوزه به نظر میرسه که آنگونه که باید به مرحله یقظه نرسیدن، یعنی خیلی ساده بگیم به بیداری نرسیدن. به نظر میرسه بعضی از حوزه‌های ما با کمال احترام عرض بکنم که انگار خواب هستن که این اتفاق میفته. به هر حال بازی چیزیه که فرهنگ بچه‌ها رو می‌سازه، ما اجازه میدیم بچه‌ها با این فرهنگ‌های مختلف رشد پیدا کنن، بعد که بزرگ میشن می‌خوایم بگیم این کارو بکن این کارو نکن. به نظر میرسه که همون ایجابی رفتار کردنی که شما هم فرمودید و در حقیقت تولید محتوا و اینکه ما محتوای سالم رو هم در دسترس قرار بدیم، بعد همزمان بیایم اینها رو پالایش بکنیم سایر محتواها رو، این به خوبی به پیش نمیره. من در بخش پایانی که حدود 2-3 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود یا اندکی کمتر، حالا با توجه به وقتی که دوستان ما در پخش بدن، راجع به اینکه حالا چیکار باید بکنیم، یعنی شما در حقیقت 4-5 آیتم و راهگشایی رو که به هر حال میتونه حال ما رو بهتر بکنه، وضع ما رو بهتر بکنه، حالا ایدئال اگر نمیتونیم باشیم ولی به نظر میرسه که خیلی بهتر از حال میتونیم باشیم، در خدمت شما خواهیم بود. اما کلام پایانی جناب آقای جلالی فرانی، نکاتی داشتید راجع به وضع موجود و اینکه حالا شما مگر نکته‌ای دارید بگید که خب به چه سمتی باید بریم که حال اون بهتر بشه؟
بله، وضع موجود ما اصلا وضع خوبی نیست. اون چیزی که ما متوجه شدیم سیاست در طول دولت تدبیر و امید جناب روحانی بودجه خاصی برای بحث تولیدات بازی‌های ویدیویی در سطح کلان به گونه‌ای که همین دغدغه‌ای جناب موسویان هم داشتن اختصاص داده نشد.
یعنی قبلا داشتیم؟
خب بالاخره در ادوار قبل این دغدغه وجود داشت، مثلا نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای داشتیم، مخاطب میلیونی، یکی از پر مخاطب ترین نمایشگاه های فرهنگی هنری کشور ماست.
بله.
خب الان 3 سال تقریبا تعطیله، یعنی مخاطب کجا میتونه با محصول آشنا بشه، کجا میتونه تولید کننده رو ببینه، و از اون طرف که مهمتر از این هست، اون تولید کننده کجا میتونه مصرف کننده رو ببینه و بشناسه و ذائقه رو بشناسه. این باعث شده که خب بالاخره بخش از شرکت های ما دچار آفت هایی بشن، ظاهرا هلوش 1/3 الی نصف شرکت های بازی‌سازی ما دچار تعطیلی شدن.
بسیار خوب، متشکر از شما و نکاتی که فرمودید. با توجه به اینکه آقای دکتر موسویان یه وعده دادیم یه خداحافظی بفرمایند، چون فرصت رو اعلام کردن که به پایان رسید کلامتون رو قطع کردم. صحبت در این زمینه بسیاره و میشه نکات بسیاری رو افسود. خیلی متشکرم از شما جناب آقای جلیلی فرانی و جناب آقای دکتر موسویان. صدای من رو اگر میشنوید فقط در حد خداحافظی مثل که فرصت داریم. حالا
من فقط خدمت همه خانواده محترم عرض میکنم که همون گونه که اهمیت میدن به، حالا مثالی رو مهمان عزیزتون
15 ثانیه
بله میخوام بگم که همون گونه که به مواد خوراکی که بچه ها میخورن اهمیت میدن، به این موادی که به هر حال با روحشون سر و کار دارن اهمیت بدن و در نظر بگیرن که اثرات منفی این موارد میتونه از مسمومیت های غذایی هم بیشتر
باشه. متشکرم از شما. البته همکاران ما به من گفتن بیش از 2 دقیقه بودیم دیگه، فرصت دادن الان به من. اگر که حالا استفاده بکنیم به جای اینکه خداحافظی بکنیم و تیتراژ.
بله.
راجع به اون ردبندی یک صحبتی کنیم. من یه نکته ای رو هم دیده بودم، حالا اینم پس اضافه کنیم چون محتوا بعضی وقت بیشتر از زمان برنامه ما دستمون هست. گفته میشه 110 میلیارد دلار مثلا 2-3 سال پیش گردش مالی جهانی بازی بوده، یا مثلا درآمد حاصل از فروش بازی‌های ویدیویی در کشور سال 96، حالا من عدد بزرگی میبینم، 720 میلیارد تومان اون موقع مدیر عامل وقت بنیاد ملی بازی رایانه‌ای اعلام کردن. خب پس اینجا اقتصاد چرخش داره حتی در داخل کشور ما. یعنی
بله، برای شرکت‌هایی که به هر حال اینها تونستن مهاجرت بکنن و بیان به سمت بازی، امروز به هر حال من معتقدم که چند تا شرکت، البته فقط چند تا دونه شرکت هستن که اینها این قابلیت رو پیدا کردن که بتونن هم در داخل هم در بیرون کار بکنن، ولی ما نیاز به خیلی بیشتر شرکت های
خب بخوام بشماریم مثلا 1-2-3 یا 1-2-3-4-5 چند عامل مهمی که میتونه حال روز ما رو خوب کنه، تیتروار چه خواهد بود؟
یکی به هر حال مدت هاست که مصوبه به اصطلاح شورای عالی فضای مجازی است که دانشگاه ها رشته بازی سازی رو ایجاد بکنن. من الان در دانشگاه هنر تبریز تدریس میکنم، فقط اونجا ما یک به اصطلاح رشته داریم که بازی های رایانه ای هست.
اونم شما بس بخاطر زحمت های فردی مثل شما، یعنی بعضی وقتا قایم به فرده و سیستم نیست دیگه. چی
میخوام بگم که بعد بحث بعدی این هست که ترانه ای که ما برای صنعت بازی اختصاص میدیم باید قطعا بیشتر بشه در بودجه سالانمون و
بله.
برای هر چیزی نیاز به یک راه اندازی داره. مسئله بعد این هست که به صورت فعال ما به اصطلاح بازارهای دیگر رو هم هدف قرار بدیم، چون واقعا به هر حال بازارهای دیگه اگر اضافه بشه جذابیت برای تولید افزایش پیدا میکنه و افرادی که تولید بازی میکنن اینها میتونن به اصطلاح تولید بیشتری بشه. مسئله بعد به اصطلاح توجه دادن خانواده ها در مدارس
بله.
به اصطلاح فرهنگ مصرف یا رژیم مصرف هستش که
خیلی متشکرم از شما. متشکرم از زحمتی که کشیدید و همچنین کلام پایانی به خداوزی جناب جلالی رو بشنوید.
من 2 جمله عرض کنم. معلمی میفرمایند که از عبرت ها استفاده کنید وگرنه عبرت میشید. جامعه آمریکا جامعه‌ای است که بازی‌های رایانه‌ای رو شکل داد، الان ازش استفاده می‌کنن. ما بچه بودیم پدرانمون با بازی آشنا نبودن، ما آشنا هستیم. ما چند سالی خدا نکنه که
بشه از تجربه اون استفاده کنیم. فرمایشتون خیلی کامل بود، منتها بحث وقت بود. من آمدم در کلام شما فردا گفتگو اجتماعی با موضوع ولنگاری و جولان ابتذال در شبکه‌های اجتماعی و خواب مسئولان تقدیم حضور شما میشه با حضور جناب علیرضا آل داوود و جناب آقای علیرضا پور ابراهیمی مشاوره وزیر ارتباطات. پایان دو پیروز باشید، عیدتون مبارک. ما را هم دعا کنید. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم بخشی رو بشنوید با عنوان شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه مزمل آیات 1-4 صفحه 574.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای جام به خود پیچیده، شب را جز کمی بپاخیز، نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن یا بر نصف آن بیفزا، و قرآن را با دقت و تأمل بخوان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
میزان عبادت ما با چقدر باشه؟ چقدر عبادت کنیم خوبه که از اون بیشتر اگر رد بشه میشه افراط در عبادت. ببینید خدا چی فرموده به پیامبرش. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. تمام شب رو قیام به عبادت کن مگر اندکی از اونو که استراحت میکنی. پس اگر من اکثر ساعتهای شب رو عبادت کردم آیا افراطی هستم یا نه؟ طبق این آیه نه، ابدا. اتفاقا این آیه از اولین آیاتیست که بر پیامبر نازل شده، به تکلیف مسلمان ها رو معلوم میکنه باید عبادت کرد. چرا ما شبامون به غفلت میگذاریم؟ حالا شبای ماه رمضان توفیق پیدا کردیم بیشتر انس با قرآن و دعا و مناجات و نماز داشتیم. یاد بگیریم برای بقیه سالمون همینطور باشه. نذاریم شبامون فقط همین به خواب و استراحت بگذره، به غفلت بگذره. حیفه دست خالی وارد صحرای محشر میشیم. البته ما چشممون به کرم خداست و این اعمال واقعا اینا چیزی نیست که ما رو نجات بده، ولی خب به هر حال به عنوان یک عبد، به عنوان یک بنده باید یه سری وظایف عبودی رو انجام بدیم. ببینید قرآن چی میفرماید. نصفهو، نیمی از شب رو مشغول عبادت باش. اون قسمنه قلیلا، یا اندکی از اون رو بکاه. به هر حال اگه کسی نیمی از شب رو هم عبادت کرد نمیشود گفت که افراط در عبادت کرده و این انسان افراطیه. این تعبیر قرآنه. به پیامبر اکرم وقتی دستور میده تکلیف بقیه مسلمانان هم معلومه. پیامبر که روحشون صیقلی یافته است و اهل فوز و فلاحن، اهل عصمت هستن، ماها بیشتر به این عبادت ها نیاز داریم. خیلی از خدا بخواید که توفیق عبادت رو و طاعت و بندگی رو به ما بیشتر بده. ما یه مقداری کوتاهی میکنیم در این مسئله و بیشتر ایام عمرمون به غفلت میگذره. سفارش شده به این که ساعتهای عمرمون رو تقسیم بکنیم، لااقل یک سومش رو فرمودن به عبادت و طاعت و بندگی خدا بگذره. خدا انشاءالله توفیق عبادت و بندگی خالصانه رو به هممون عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
دوستان خوب شنونده، زمان اون فرا رسید که دعوت کنم همراه باشید با همکارانم در برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع امروز این برنامه دلایل ناکارآمدی دولت‌ها در مقابله با قاچاق.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.